حادثه بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب همکار تکنیک امانه میرزایی را پذیرین. در برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم مشنوین که بحث ها در اجلاس وزرای دفاع ناتو امروز روی وضعیت افغانستان متمرکز است. پلیس سرحدی ولایت نیمروز میگوید 3 تن از ماموران پلیس ملی را هنگام انتقال 400 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت بازداشت کرده است. از تازه ترین تحولات در ارتباط به زلزله محیط و شدید در شمال ژاپن نیز برایتان گزارش خواهیم داشت. اما در آغاز مصطفی صدیقی با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین ها وزرای دفاع ناتو امروز در بروکسل مرکز بلژیم در مورد وضعیت امنیتی افغانستان صحبت میکنند. زلزله به قدرت 8.9 درجه ریکتر امروز سواحل شمال شرق ژاپن را تکان داد و زیان های زیادی را به همراه داشت. و قصر سفید از سخنان رئیس اداره استخبارات آمریکا که گفته است رژیم معمر قذافی در بحران لیبیا پیروز خواهد شد فاصله گرفته است. این هم مشروع خبرها. وزرای دفاع ناتو و اعضای کشورهای نیروی بین‌المللی کمک به امنیت آیساف امروز در بروکسل در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان صحبت می‌کنند. انتظار می‌رود آنان در مورد آغاز انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان بحث کنند. وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک هم در این اجلاس شرکت دارد. این اجلاس دو روزه امروز به پایان می‌رسد. خبرنگاران رادیو آزادی در بروکسلند و تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. قبلا منشی عمومی ناتو گفت که پروسه انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان به شرایط بستگی خواهد داشت. اندرس فاگ رسموسن در اجلاس دو روزه وزیران ناتو در بروکسل دیروز ابراز اطمینان کرد که نیروهای افغان بتوانند تا سال 2014 میلادی مسئولیت‌های امنیتی را بر عهده بگیرند. حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از رفتن مریضان افغان جهت تداوی به خارج از کشور اقدامات تازه را روی دست گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید برای تطبیق این پلان نیاز به تأسیس شفاخانه های مجهز و دکتران مجرب است. آقای کرزی در بیانیه نوبتی رادیویش که از طریق رادیو ملی افغانستان به نشر رسید گفت که برای تحقق این اهداف محصلان پوهنتون های طبی را به خاطر ادامه تحصیلات عالی به خارج از کشور میفرستند.
امسال برای تقویت بهتر تحصیلات عالی به خصوص تقویت تحصیلات طبی، انجینیری و سایر بخش ها 5 میلیون دلار را از بودجه دولت افغانستان برای آموزش بهتر اولاد وطن اختصاص داده ایم. از این پول ما اول نمره های پوهنزه های طب و انجینیری و اول نمره های امتحان کانکور را که به پوهنزه های طب و انجینیری راه یافتند و کشورهای منطقه و آن دست کشورهایی که در این عرصه ها پیشرفت کرده اند برای ادامه تحصیل مفرستیم.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. این هم ادامه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. زلزله به قدرت 8.9 درجه ریکتر در سواحل شمال شرق ژاپن سبب سونامی شد و زیانهای زیادی را به همراه داشت. مرکز هشدار سونامی در هاوایی از وقوع سونامی در مناطق ساحلی اقیانوس آرام هشدار داده است. صدر اعظم ژاپن ناوتو کان گفته است که این زلزله زیانهای بزرگ را به بار آورده است. تصاویری که از هلیکوپتر گرفته شدن نشان می دهند که بسیاری از قسمتهای این منطقه زیر آب شده است. امواج قدرتمند این سونامی ساختمانها، کشتیها و موترها را با خود برده است. از سوی دیگر این زلزله نیرومند پس لرزه هایی را به دنبال داشت که سبب آتش سوزی به شمول حریق در تصفیه خانه تیل در این منطقه شد. خبرگزاری کیودو ژاپن خبر داد که یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند، اما گفته می شود که تلفات افزایش خواهد یافت. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اردوی پاکستان میگوید راکت کوتاه برد زمین به زمین را که به حمله سرگلوله اتمی قادر می باشد آزمایش کرده است. در اعلامیه اردوی نیروی پاکستان آمده است. راکت هاتف دو امروز از یک محل سری موفقانه فایر شد. در اعلامیه اردو آمده است که این راکت 180 کیلومتر برد دارد و می تواند سرگلوله های اتمی و غیر اتمی را انتقال بدهد. قصر سفید از سخنان رئیس اداره استخبارات آمریکا که گفته است رژیم معمر قذافی در بحران لیبیا پیروز خواهد شد فاصله گرفته است. رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا جیمز کلپر با یک اجلاس استماعی مجلس سنای آمریکا دیروز گفت هیچ علامتی وجود ندارد که قذافی مقام خود را ترک کند و یک راه حل فوری را برای این بحران پیشنهاد کند.
We believe that Gaddafi is in this for the long haul. I don't think he has any intention, despite some of the press speculation.
ما عقیده داریم که قذافی در این ماجرا طولانی باقی خواهد ماند. با وجود آوازهای مطبوعاتی در لیبیا، من باور ندارم که او از قدرت کنار برود. در این حال تام دونیلان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما تبصره های آقای کلپر را در این مورد تحت تنقید قرار داده و گفته است بررسی او یک جانبه می باشد. از سوی دیگر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما گفت که ایالات متحده آمریکا به زودی تیم‌های امدادرسانی را به شرق لیبیا خواهد فرستاد. تام دونیلان همچنان افزود که این یک ماموریت کاملاً بشری خواهد بود، نه مداخله نظامی. او افزود که این تیم‌ها به اجازه مخالفان رژیم لیبیا وارد این منطقه خواهند شد. معترضان مخالف رژیم معمر قذافی رهبر لیبیا در شرق این کشور مستقرند و علیه نیروهای طرفدار قذافی می‌جنگند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به مصر و تونس مسافرت خواهد کرد. او برجسته‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که پس از قیام‌های مردمی که سبب سقوط حکومت‌های دراز مدت در این دو کشور شد، به منطقه سفر می‌کند. کلینتون به یک هیئت کنگره آمریکا گفت که او به هر دو کشور خواهد گفت که اداره رئیس جمهور اوباما و مردم آمریکا از این دو کشور قویاً حمایت می‌کنند. کلینتون همچنان گفت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که همکار این کشور باشد و افزود که در جریان این مسافرت با مخالفان لیبیا هم ملاقات خواهد کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا در ادامه این برنامه همراه قادر حبیب باشید.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 3:08 بعد از ظهر. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی مشنوید بحثا در اجلاس وزرای دفاع ناتو امروز در بروکسل روی وضعیت افغانستان متمرکز است. در حالی که وزرای دفاع ناتو در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و روی انتقالهای مسئولیت امنیتی به قوای افغان صحبت میکنند، هیئت متشکل از وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان با بزرگان قومی ولایت فرا در مورد انتقال مسئولیت‌ها در این ولایت صحبت کردند.
یگانه چیزی اساسی برای ما و شما در شرایط امنیت است. چطور بتانیم که مشوره های دوستا را بشنویم، پیشنهادات چند در رابطه با ولایات و ولسوالی‌های مربوطه‌شان بشنویم؟
پلیس سرحدی نیمروز میگوید 3 تن از ماموران پلیس ملی را هنگام انتقال 400 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت بازداشت کرده است. در کنار گزارش‌ها و مطالب خبری از داخل افغانستان، از زلزله شدید و مهیب در ژاپن هم برایتان گزارش داریم که خسارات گسترده را به بار آورده است. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در ادامه همین برنامه پروگرام طنز و کمدی مربای مرچ هم براتون داریم. از همراهیتان بازم ابراز سپاس میکنیم. قراره که گفته ایم وزرای دفاع ناتو و اعضای کشورهای نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف که عضو ناتو هم نیستند امروز در بروکسل در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان صحبت میکنند. انتظار میرود آنان در مورد آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث کنند. وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک نیز در این جلسه اشتراک دارد. همین لحظه جاوید نعیمی در بروکسل است و در همین جلسه اشتراک دارد. از او می‌شنویم که جزئیات بیشتر در ارتباط به جلسه امروز بر ما و شما ارائه کند. آقای نعیمی بفرمایید.
سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، اجلاس امروز ناتو در مورد افغانستان کاملا متمرکز است. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو می خواهند تا موضوع سپردن مسئولیت های امنیتی نهایی شود. آنتو گراسموسن منشی عمومی ناتو در آغاز اجلاس امروز گفت که نیروهای امنیتی افغان پیشرفت های زیاد داشتن و در حال حاضر تقریبا 50% رهبری عملیات های نظامی را در برخی ولایات افغانستان به عهده دارند. راسموسن زیاد خوشبین است که نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی به صورت کامل مسئولیت های امنیتی کشور خود را به عهده بگیرند. در حال حاضر اجلاس در پشت درهای بسته ادامه دارد و از رسانه ها خواسته شده تا سالن جلسه را ترک کنند. 28 وزیر دفاع به شمول عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و مارک سدول نماینده ملکی ناتو بر افغانستان از شرکت کننده های اجلاس هستند.
بله، در آستانه این جلسه در روز اول این جلسه گفته شد که همچنان گزارش های حاکی از آغاز انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان در 6 ولایت بود. در این ارتباط آیا جزئیات ارائه شده در جلسه امروز؟
خب البته در آستانه اجلاس یک مقام غربی گفت که در 6 منطقه افغانستان مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. البته به گفته مقام این شهرها شامل کابل، لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب، مزار شریف در شمال و هرات در غرب افغانستان هستند. تا حالا این موضوع نهایی نشده، اما این مقام غربی خواست از اون نام گرفته شده و میگه که وزیر دفاع افغانستان امیدوار است که امروز این پلان صحیح شده و یک پلان خوب افغانستان و نیروهای ناتو. به گفته امین مقام یکی از مسائل دیگری است که هدف بر تعداد نیروهای افغان سال 2014 میلادی هستند. این
بله،
ساعت بعد با رادیو آزادی صحبت کنه و همچنان برخی ولایت افغانستان که در او به نیروهای افغان مسئولیت ها سپرده میشه معرفی کنه. مارک سدول نماینده ملکی ناتو امروز پس از اجلاس درباره شای ملکی در
بله تشکر میکنم از شما جاوید نعیمی. فکر میکنم که ارتباط تلفنی ما به خوبی برقرار نشده. در ادامه برنامه رادیو آزادی بازم جزئیات بیشتر از شما جویا خواهد شدیم. همچنان شنوندگان عزیز، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به گفته مقامات افغان قرار است که در روز اول سال نو انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان را اعلان کنه و دقیقا اعلام بداره و بگویه که در کدام مناطق و در چه زمان انتقال مسئولیت ها از قوای بین المللی به قوای افغان صورت خواهد گرفت. در حالی که وزرای دفاع ناتو در بروکسل موضوع انتقال مسئولیت های امنیتی و قوای افغان را مورد بحث قرار میتن، هیئت متشکل از وزارت های دفاع و داخل افغانستان و همچنان ریاست امنیت ملی دیروز هنگام دیدار با بزرگان قومی ولایت فرا روی تسریع پروسه صلح و انتقال مسئولیت های امنیتی و قوای افغان صحبت کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شاه فطرت میشنویم.
در سال آینده خورشیدی از سوی در ولایت فرا تلاش های صلح تشدید خواهد شد و از طرف دیگر در صورت امکان پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان نیز عملی می شود. این موضوع به روز پنجشنبه میان بزرگان و نمایندگان مردمی فرا در نشستی که با حضور داشت هیئت بلندرتبه امنیتی دولت افغانستان برگزار شده بود مطرح گردید. این هیئت که در ترکیب آن نماینده های وزارت های دفاع و داخلی دولت افغانستان حضور داشت و معاون اول ریاست امنیت ملی آن را رهبری می کرد، سال آینده را برای فرا صلاحیان سال مهم عنوان نمود. معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان حسام الدین مرزی از مردم فراخ خواست تا برای تغییرات مثبت امنیتی با آنها پیشنهادات خود را شریک نماید.
یگانه چیز اساسی برای ما و شما در شرایط امنیت است. چطور بتونیم که مشوره های دوستا را بشنویم، پیشنهادات چند در رابطه با ولایات و ولسوالی های مربوطه شان بشنویم، دولت در تامین امنیت و همکاری نهادهای امنیتی چطور بتونیم که بهترتر و خوبتر شود برای بهبود کار در ولایت در زون غرب و خاصتا در ولایت فرا، نظرات و پیشنهادات شما را به مرکز انتقال بدهیم.
از سوی دیگر نمایندگان مردم فرا نیز از این هیئت خواست که پروسه صلح را در فرا تسریع کند. به گفته آنها مخالفین مسلح دولت حالا حمایت مردم را از دست داده و حالا وضعیت امنیتی نیز بهبود یافته است.
جناح مخالف صلح نمیپذیرد. چرا؟ دلایل موجوده. آن کسی که صلح میخواهد باید با لباس صلح آراسته شود. چیز واضحا معلوم است که فاصله ای که بین ملت و دولت ایجاد شده چی عوامل است؟
هر دفعه فرار فدایان کرد و صد کشتی دوست به صد نفر در اقا ولسفالی جنبون پا کسی که پا تنگسی در اقلی در دولت خلال رو در خلق با خلق نو خشب فرزم.
باید گفت که حدود 7000 از نیروهای افغان فعلا در ولایت فرا وظایف امنیتی را به پیش میبرد. اگرچه در این اواخر وضعیت امنیتی فرا خوب شده، اما گمان میرود که این وضعیت در ماهای آینده تغییر کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 106.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به خاطر جلوگیری از رفتن مریضان افغان جهت تداوی به خارج از کشور اقدامات تازه را روی دست گرفته. تا دقایق دیگر در مورد گزارش داریم و همچنان با یکی از دکتران در کابل صحبت کرده ایم که تا چه حد این اقدامات عملی خواهد بود. در ارتباط به زلزله شدید و محیبی که پس لرزه های شدید را نیز به همراه داشت در ژاپن برایتان گزارش هم داریم. امیدوار هستیم که ما را همراه باشین. پلیس سرحدی ولایت نیمروز میگوید 3 تن از ماموران پلیس ملی را هنگام انتقال 400 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت بازداشت کرده است. به گفته مقامات این افراد میخواستند این مواد را با استفاده از وسیله نقلیه پلیس به آن سوی مرز انتقال دهند. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت با جزئیات بیشتر از منطقه.
3 تن از افراد پلیس که یکی آن قماندان یک قرارگاه نیز است، به روز پنجشنبه از طرف پلیس سرحدی نیمروز با بیش از 400 کیلوگرم تریاک دستگیر شدند. سمنوال غلام حیدر قماندان پلیس سرحدی ولایت نیمروز در زمینه به رادیو آزادی گفت که این 3 تن می‌خواست با استفاده از رنجر پلیس مواد مخدر را به مرز ایران انتقال دهد. به گفته قماندان سرحدی این افراد در مربوطات ولسوالی مرزی کنگ گرفتار شدند و حالا تحقیقات بیشتر از آنها جریان دارد.
ما در نواد مرز سرحدی تنین داشتن یک حراده رنجر مربوط کماندهانی امنی ولسوالی کنگ که مواد مخدر عمل میکرد بسکر شدن. 3 نفر 2 نفر سرباز است و 1 نفر سرطلمن است. کماندان پوسته شند ولسوالی کنگ.
مقامات پلیس سرحدی امروز همچنان می افزند که سروز قبل نیز مقدار 320 کیلوگرم کریستال را با یک مزنون و یک موتر لاری در مرز با ایران به دست آورده است. باید گفت که در این اواخر فعالیت های مقامات امنیتی در ولایت های فرا و نیمروز علیه قاچاق مواد مخدر بیشتر شده است و در طی چند روز اخیر چندین معمول از مواد مخدر در این ولایت از سوی آنها کشف می شود.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 3:18 بعد از ظهر است. امیدوار هستیم که روز جمعه خوشی را سپری کرده باشین. شنونده عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری هم به صفحه اینترنتی ما بزنین. در کنار خواندن و شنیدن تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها میتونین که برنامه‌های هفتهوار رادیو آزادی را هم به ذوقتان انتخاب کنین و بشنوین. نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. به گزارش‌ها از افغانستان ادامه می‌دهیم. حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از رفتن مریضان افغان جهت تداوی به خارج از کشور اقدامات تازه را روی دست گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید برای تطبیق این پلان نیاز به تأسیس شفاخانه‌های مجهز و دکتران مجرب است. رئیس جمهور کرزی در بیانیه رادیویش که از طریق رادیو ملی افغانستان به نشر می‌رسید گفت که برای تحقق این اهداف محصلان پوهنتون‌های طبی را به خاطر ادامه تحصیلات عالی به خارج از کشور می‌فرستد. این در حالی است که هنوز هم بسیاری افغان‌ها در نقاط دوردست کشور از خدمات اساسی صحی برخوردار نیستند. سید فتح محمد بها با جزئیات بیشتر از کابل.
هرچند رئیس جمهور کرزی میگوید ظرف 10 سال گذشته عرضه خدمات صحی در افغانستان رشد خوبی داشته است، اما به گفته وی تا اکنون هم مشکلات زیادی در این راستا موجود است. به گفته آقای کرزی تأسیس شفاخانه های دارای تجهیزات پیشرفته و فرستادن محصلان بخش طبی افغان جهت فرا گرفتن تحصیلات عصری به خارج از کشور میتواند به این مشکلات پایان دهد. رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را در بیانیه نوبتی رادیویش که از طریق رادیوی ملی این کشور پخش می‌گردد ابراز کرد و گفت که تلاش‌های جدی برای رفع این مشکل ادامه دارد.
برای بهبود خدمات صحی در کنار شفاخانه‌های مجهز و وسایل طبی پیشرفته، به دکتران، نرس‌ها و متخصصان لابراتوار که با علوم عصری آشنایی داشته باشند نیاز است، زیرا در شفاخانه که دکتران، نرس ها و به خصوص لابراتوار و ماهرین لابراتوار و وسایل عصری موجود باشد، همه یک جا می توانند زمینه عرضه خدمات بهتر صحی را فراهم کنند.
این اظهارات در حال ابراز می گردد که روزانه صدها مریض افغان برای تداوی به خارج از کشور رفته و به این هدف پول گزافی را به مصرف می رسانند. اما رئیس جمهور کرزی می گوید تلاش ها به منظور تأسیس شفاخانه های مجهز که قابلیت تداوی مریضان را داشته باشد و از رفتن آنها به خارج از کشور جلوگیری کند ادامه دارد. با گفته آقای کرزی مذاکرات با آقا خان و ترکیه جریان دارد تا شفاخانه های دارای تجهیزات عصری را که قابلیت تداوی بسیاری از امراض را داشته باشند از سوی آنها در چند ولایت کشور ساخته شود. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی میگوید تلاش بیشتر دولت افغانستان روی فرستادن محصلان افغان به خارج از کشور متمرکز است.
امسال برای تقویت بهتر تحصیلات عالی، به خصوص تقویت تحصیلات طبی، انجینری و سایر بخش ها، $5 میلیون را از بودجه دولت افغانستان برای آموزش بهتر اولاد وطن اختصاص داده ایم. از این پول ما اول نمره های پوهنزه های طب و انجینری و اول نمره های امتحان کانکور را که به پوهنزه های طب و انجینری راه یافتند و کشورهای منطقه و آن دست کشورهایی که در این عرصه ها پیشرفت کرده اند برای ادامه تحصیل میفرستیم.
در حالی که تلاش ها به خاطر تأسیس شفاخانه های مجهز در افغانستان ادامه دارد، هنوز هم بسیاری از افغان ها در نقاط دوردست این کشور از نبود دسترسی به خدمات اساسی صحی رنج میبرند. گفته می شود که بسیاری از باشنده های این مناطق به خاطر رسیدن به مراکز صحی راه های طولانی را میپیمایند و این امر گاهی سبب می شود که بسیاری از مریضان در راه رسیدن به این مراکز جان خود را از دست بدهند.
شنیدین که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید برای خاطر جلوگیری از رفتن مریضان افغان، حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از رفتن مریضان افغان جهت تداوی به خارج از کشور، حکومت افغانستان اقدامات تازه را روی دست دارد. در ارتباط به همین موضوع از یک دکتر مقیم کابل، احمد فرید بزگر، پرسیدم که چرا در 10 سال اخیر حکومت نتوانسته تا خدمات صحی را بهبود ببخشد؟ کمبود در کجاست؟
دقیق صحبت کنیم، ما فکر میکنم مشکل بیشتر در ساختار دولتی باشه، ساختار صحی دولتی، چون سهولت ها در مرکز است و نفوس در اطراف و دولت نمیتونه که کمک های صحی خود یا سهولت های صحی خود بر مردم در ولایت ها عرضه کنند. یک مشکل است و دیگه مشکل هم شفاخانه خصوصی، کلینیکای خصوصی که با وجود آمده، اکثر استاف و یا پرسنل ورزیده در کلینیکای خصوصی کار میکنند و او پاسخ نشده، اما فقط در جمع کردن پول است، نه ای که کمک کرده بتانند. فکر میکنم علت این دیشه نی باشه، چون اکثر مریضایی که مریضای بسیار جزئی دار بر پاکستان و هند میره، صارفشون خیلی گزاف است و استان مشکلی دیگر است و اونجا چوری دیگر را شروع کردن مالک دیگر.
بله، شما گفتین که در مرکز توجه بیشتر است، اما دوستان از مرکز افغانستان اگه بایم از کابل یا سایر شهرهای بزرگ هم مریضا حتی برای تداوی بعض بیماری های عادیشان به کشورهای همسایه بخصوص هند و پاکستان میرن.
بله، هم بسیار گفت شما دقیق است. غیر از که از ولایت میرد مراکز و مزار و کابل و جلال آباد و هرات هم میتونیم مریضا میره به کشورهای دیگری. فکر میکنم علت اومدش یک تریننگ ناقصه که پرسنلیتی افغان دیدن و دیگر بی مسئولیتی، چون دولت نظارتی را که باید بکنن نمیکنن. علت اندیشه نیست. در کل افغانستان یک شفخانه نیست که با اطمینان یک شخص رفته بتونه، یک با اطمینان بره و مطمئن مریض خود ببره و مطمئن باشه که اینجا تداویش میشه. خود مثلا دکتر هست مجید شفخانه تال در افغانستان یک مدرک را من نمیدیم. با 100% اطمینان اونجا برم و مریض خود ببرم، خود مریض باشم تو جای دقیق نمیخوام، مجبور هستم به پاکستان.
بله، شما رای حل در این ارتباط چی پیشنهاد میکنین؟
باید وزارت صحیح اقدامات جدی را در سر دست بگیره و این مشکلات مردمی کس یه را باید دقیق هم سرش کار کنه. یک رای شمیست که یک شفخانه مجهز داشته باشه، تمام سهولت های در اونجا موجود باشه، استاف با مسئولیت و ترن شده باشه، باز پرس شبه از اونها. اینجا کلینیک های شخصی است، بودجه دوا را برشان میتن و پرسان نیست که بر کدام مرضش هست و چرا دادن.
تشکر از دکتر احمد فرید بزگر، دکتر مقیم کابل.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شنونده عزیز رادیو آزادی، در ادامه برنامه در مورد مطالعات در مورد دو بت بامیان که گفته می شود تقریبا 1600 سال قدامت داشتند و در دوره حاکمیت طالبان تخریب شدند و اهمیت آن با افغانستان با معین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان مصاحبه داریم. اما حال از زلزله شدید و مهیب در ژاپن میشنویم که پس لرزه های شدید را نیز امروز به همراه داشت. این زلزله موجب سونامی و خسارات گسترده گردیده. در کشورهای روسیه، تایوان، اندونزیا و استرالیا نیز هشدار سونامی داده شده است. جزئیات بیشتر از همایون شنواری.
یک زلزله شدید امروز مناطق شمالی ژاپن را تکان داد. بر اساس آخرین گزارش ها قدرت این زلزله 8.9 درجه ریختر تخمین شده است. تکان های این زلزله به حدی بود که حتی در مناطق دوردست ژاپن، از جمله شهر توکیو پایتخت آن کشور، نیز شدیداً حس شده است. در برخی مناطق تکان های بعدی زلزله برای ساعات متمادی ادامه داشت. اداره سروی و جیولوژی آمریکا گفته است که این زلزله در فاصله 24 کیلومتری سواحل شرقی هونشوی ژاپن در همقبر رخ داده است. همچون زلزله های قوی در همقبر باعث تولید همواج نهایت قوی و قدرتمند شده که به نام سونامی یاد می شوند و ارتفاع آنها گاه به ده ها متر می رسد. مقامات ژاپن نیز در مورد وقوع یک سونامی که امواج بحر را تا ارتفاع 10 متر بلند خواهد برد هشدار داده بودند که سواحل شمالی آن کشور را هدف قرار خواهد داد. آژانس خبری کیودوی ژاپن از وقوع سونامی در سواحل شمالی آن کشور خبر داده است که امواج قوی موترها و خانه ها را از روی زمین شسته و با خود بردند. در مورد تلفات و خسارات ناشی از زلزله و سونامی تا هنوز اطلاع دقیق در دست نمی باشد. آژانس خبری فرانس پرس از کشته شدن 19 تن خبر داده است. سونامی که از زلزله در سواحل ژاپن ناشی شده است به سرعت در اقیانوس پاسیفیک در حرکت بوده. بر اساس گزارش ها ارتفاع امواج بحر از ارتفاع برخی جزایر در اقیانوس پاسیفیک بلندتر می باشند. هشدار در مورد این سونامی در همه کشورها و جزایر حوزه پاسیفیک صادر شده. تلاش می شود که مردم به مناطق مسکون انتقال داده شوند. در کشورهای تایوان، روسیه، اندونزیا و حتی در مناطق هاوایی هشدار در مورد این سونامی صادر شده است. در شهر توکیو 400 کیلومتر دور از مرکز زلزله، امارات به شدت تکان خورده، برخی هم دستخوش حریق شدند. حریق در یک پالایشگاه نفت هنوز هم ادامه دارد. گزارشگر آژانس خبری NHK ژاپن از استدیوی آن آژانس چنین گزارش می‌دهد. من از استدیوی شبکه جهانی NHK گزارش می‌دهم. در همین لحظاتی که من حرف می‌زنم، تکان‌های بعدی زلزله را احساس می‌کنم. چراغ‌های داخل استدیو تکان می‌خورند. ناوتوکان صدر اعظم ژاپن این حادثه را یک تراژدی ملی خوانده، از مردم آن کشور خواست آرامششان را حفظ کرده با سرعت و متانت با دشواری‌ها مقابله کنند. و همچنان یک کمیته اضطراری در ژاپن ایجاد شده است و تدابیر به خاطر انتقال مسئول مردم به مناطق امن همچنان ادامه دارد. صدر اعظم ژاپن در مورد مسئولیت تأسیسات هسته‌ای آن کشور اطمینان داده گفت برخی از این تأسیسات به طور اتوماتیک خاموش شده و در مورد هیچ حادثه‌ای در این تأسیسات هسته‌ای گزارش داده نشده است. ژاپن در یک ساحه زلزله خیز قرار دارد. در سال 1995 در غرب ژاپن در شهر کوبه در اثر زلزله 6400 تن کشته و حدود 100 میلیارد دلار به اقتصاد آن کشور خسارات وارد شد.
از زلزله شدید شنیدید که امروز ژاپن را تکان داد. قدرت این زلزله 8.9 درجه ریشتر تخمین شده. بر اساس گزارش ها تعداد تلفات این زلزله تا کنون 26 تن گزارش شده، ولی در مورد خسارات و رقم دقیق تلفات تا کنون معلومات در دست نیست. گفته می شود که تعداد زیادی از مردم در مناطق زلزله زده ناپدید هستند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شد.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر. جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و مصطفی صدیقی با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان.
وزرای دفاع ناتو و اعضای کشورهای نیروی بین المللی کمک به امنیتی ISAF امروز در بروکسل در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان صحبت میکنند. انتظار میرود آنان در مورد آغاز انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان بحث کنند. وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک هم در این اجلاس شرکت دارد. وزارت ترانسپورت هوانوردی افغانستان میگوید اگر شرکت هوایی پامیر تا کمتر از یک ماه دیگر اسناد درست در مورد طیاره این شرکت که در اوایل سال جاری سقوط کرده را نکند، جواز فعالیتش گرفته می شود. زلزله به قدرت 8.9 درجه ریکتر در سواحل شمال شرقی ژاپن سبب سونامی شد و زیان‌های زیادی را به همراه داشت. مرکز هشدار سونامی در هاوایی از وقوع سونامی در مناطق ساحلی اقیانوس آرام هشدار داده است. گفته می‌شود امواج ناشی از این سونامی تقریباً 10 متر بوده است. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز وارد مولدووا شد. قرار است او در این مسافرت با رهبران این کشور در مورد تقویت دموکراسی و اصلاحات در عرصه تجاری صحبت کند.
تشکر مصطفی جان. شنونده عزیز، شما میتونین که تفصیل خبرهای افغانستان و جهان را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم بخوانین و بشنوین. نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. در ادامه ای برنامه پروگرام هفتوار مربای مرچ براتون داریم و همچنان از اسمس هایی که به رادیو آزادی فرستادین. اما پیش از این همه، اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به تازگی برنامهش برای حفظ جایی که بت‌های بودا در آن ساخته شده بود را اعلام کرد. دو پیکره بودا، شمامه و سلسال، که بزرگترین مجسمه های بودا در جهان بودند، توسط رژیم طالبان در بامیان تخریب گردیدند. یونسکو روز چهارشنبه اعلام داشت که کارشناسان آثار باستانی جهانی و افغان در جلسه در پاریس توافق کردند که در جای اصلی بت‌های بودا مجسمه های متبادل ساخته نشوند، اما آنها پیشنهاد دادند که در همین ساحت چند موزیم جدید ساخته شود. اشتراک کنندگان در جلسه پاریس گفتند باید جای تمثال‌های تخریب شده بودا خالی نگه داشته شود که بر وحشت طالبان شاهد باشند. اما آنها گفتند که باید مطالعه شود که در کدام ساحه مجسمه‌های شبیه شمامه و سلسال ساخته شوند. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد ادامه مطالعات در مورد این دو پیکره که گفته می شود تقریبا 1600 سال قدمت داشتند و اهمیت آن به افغانستان چی است، با غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مصاحبه کرده و نخست از او در مورد تأثیرات ناگوار از بین بردن این بت‌ها پرسیده است.
از بین بردن این بت‌ها تاریخی فرهنگی کشور سلمه فیزیکی زده و لحظه معنوی و موجودت و تاریخ زنده این کشور گواهی ایرامیت که ما داریم همه چیز تاریخ ثبت است و 10 سال قبل یا 11 سال قبل از بین دفته. به هر حالت پیامدش بسیار بی‌نهایت زیاد منفی بوده که تا کنون هم شما هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ فرهنگی میبینین که جامعه جهانی خصوصا یونسکو و دانشمندهای بزرگ فرهنگ و هنر جهان روی این مسئله کار میکنه و یک تشویش بزرگ بر همه ایشان است که در این راستا باید چه کارهای صورت بگیره برای بقای بت‌های بودا که به بی‌رحمی تخریب شده است. یک تشویش بزرگ است و برای ما و شما افغان‌ها هم یک صدمه بی‌نهایت زیاد بزرگی بود که به سطح جهان مردم سر ما تا فعلا هم در طول 11 12 سال تبصره میکنه که چطور به بی‌رحمی افغانای خود ما و یا با اثر اشاره خارجی ها یک بزرگترین میراثی بشریت که در داخل مملکت ما و شما بود این را از بین برده. این واقعا جای تأسف و تأسف و افسوس است.
گفته میشه در گذشته زمانی که این بت‌ها موجود بودند تعداد زیاد از سیاحین از سراسر کشورهای جهان برای دیدن از این بت‌ها می آمدند. در این بخش به افغانستان چه صدمات را رسانده؟
بت‌های بودا جزء میراث های فرهنگی جهان است، یعنی مربوط به تمام بشریت است. آنها با افغانستان ارتباط نداره، فعلا از او چوکات برم و شما از آگاهی دارید. در تمام عرصه ها بزرگترین صدمه را به ما وارد ساخته است. زمانی بود که سالانه صدها هزار نفر به خاطر دیدن از بودا می آمدند، بازدید میکردن. اگر چی فعلا هم اگر شرایط بهتر باشه، اما ساحات تمام جهان توریستا و گردشگرای جهان خواهد به دیدن خواهد بکنه، ولی با او کیفیتی که قبلا نی اثار ما داشتم نی، بلکه با یک تفاوتی کلی که یک عمل خلاف فرهنگ به وجود خواهد ببینه که با چی بلحمی این اثار بزرگ از بین رفته.
بله، گفتم میشد که بعض از کشورها و یا اداره یونسکو ابراز آمادگی کردن تا این بت‌ها را دوباره بسازن. آیا امکان از این وجود دارد؟
تحقیقات جریان داره دیگر است. از لحاظ فیزیکی بزرگترین صدمه را دیده، ولی از لحاظ تاریخی و معنوی یک بزرگترین اثر هنوز زنده است در اثار و اسناد، چون تاریخی زنده است. در این مورد یونسکو به نهایت زیاد کار کرده، تمام چوتا و پارچه‌هایش در صندوق ها جای بجای کرده، او را کارشناسی کرده و از لحاظ لابراتوار هم معایناتش صورت گرفته که خاکش کاملا مورد ارزیابی قرار داده و لابراتوار شده. توتا و پارچه‌هایشان در یونسکوی ژاپن برده شده. عملا به نهایت زیاد پول در اختیار داره، فعلا هم که اگر خواسته باشه که در ترمیم و مجللشان کار بکنه. چند روز پیش یکی از پوهنتون‌های آلمان در شهر مونشن اعلان کردن که ما به این تصمیم رسیدیم که این امکانات وجود داره که دوباره مجددا به شکل اولیش مجسمه بزرگ پس بسازیم. تحقیقات جریان داره، پول موجود هستند، یونسکو آگاهی داره، ولی کاری ساختن چنین یک آبده بزرگ و تاریخی کار یک روز و یک سال و دو ساله نمی باشه. بدون از این در مورد اعمار مجدد یا حفاظت از آثار فرهنگی یک کار بی نهایت زیاد دشوار می باشه. به این منظور عجله را ما نمی بینیم، ولی تحقیقات کاملا علمی به سطح جهان دیگه اصلا جریان داره.
مصاحبه بود با غلام نبی فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شیر احمد از پروان اسمس کرده و می نویسد مکتب قمین شهید تعمیر ندارد، شاگردان در بالای برف و سنگ و خاک نشسته درس می خوانند، وضعیت خرابی دارند. امید است که مسئولین وزارت معارف پیام بنده را گوش دهند. محمد حسن سیار از ولایت بدخشان ولسوالی یفتل اسمس کرده و بر رادیو آزادی می نویسد نخستین مشکل ما برق می باشد. ما چندین قریه در میان دو دریا، از یک طرف دریای کوکچه، از جانب دیگر دریای یفتل قرار داریم، ولیکن از نعمت روشنی برق کاملا محروم استیم. خدا کند که دولت به مشکل ما رسیدگی کند. بهرالدین شریفی از ولایت تخار ولسوالی ینگی قلعه می نویسد مشکلات زیاده در این ولسوالی داریم که یکی آن تخریب صدها خانه و صدها هکتار زمین زراعتی با سرازیر شدن سیل در آغاز هر بهار است. بارها این مشکل با مسئولین در جریان گذاشتیم اما اقدام صورت نگرفت. شمس الحق اسمس کرده می نویسد در دره تنگ ولسوالی سیاگرد ولایت پروان یک تعمیر به نام مکتب است، ولی دروازه میز چوکی ندارد، خصوصا در فصل زمستان هوا زیاد سرد است، شاگردان نمی توانند درس بخوانند. نقیب الله از قره‌باغ کابل اسمس کرده و می نویسد مشکل مردم قره‌باغ نبود برق و سرک می باشد. امیدوار هستیم که مسئولین محترم در این مورد توجه کنند. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیش از اینکه پروگرام طنز و کمدی مربای مرچ خدمتتون تقدیم شود، قیام‌ها و تظاهرات وسیع مردمی در شرق میانه بحث‌های گرمی را درباره مشروعیت چنین تظاهرات و اینکه مردم سالاری تا چه حد با ارزش‌های دینی توافق دارند میان علمای دینی باعث شده است. خبرنگار رادیو آزادی سلطان محمد سرور و ابوبکر صدیق مطلب تحلیلی را در این باره دارند که توجهتان را به آن جلب می‌داریم.
قیام ها و تظاهرات شرق میانه علمای دینی سنی مذهب منطقه را به دو دسته تقسیم کرده است. علمای دینی مورد حمایت دولت ها مانند شورای علمای بزرگ عربستان سعودی تظاهرات علیه دولت و شورش در مقابل حکمران را ناروا می دانند، اما در مقابل علما و روحانیونی هستند که طرفدار تظاهرات و قیام برای اصلاحات می باشند. روحانیون در شرق میانه بلاعموم نقش مهمی را در رهنمایی اذهان مردم بازی می کنند، چون میلیون ها نفر نوشته هایشان را می خوانند و به موعظه هایشان گوش فرا می دهند. اعلامیه چند روز قبل شورای علمای بزرگ عربستان سعودی اسلوب و طریقه اعتراض کنندگان مانند جمع‌آوری امضاها و تظاهرات خیابانی را غیر شرعی خواند و گفت که نصیحت و مشوره به حکمران از خود راه‌های شرعی دارد. اما دکتر جمال البنا، یکی از مفکرین اسلامی سرشناس مصر و برادر جوانتر حسن البنا مؤسس حرکت اخوان المسلمین، میگوید که مردم سالاری با ارزش‌های اسلامی کدام تضاد ندارد. اعتراض و تظاهر یکی از مهمترین وسایل امر به معروف و نهی از منکر می باشد. تظاهرات به این معنا که مردم خواهان حقی هستند که حکام از آن چشم پوشی می کنند و یا برای مطالبه مشروع بر حاکم فشار وارد می کنند. برخی از جنبش‌های اصلاح طلب شرق میانه، حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی در ترکیه را مثال و نمونه تلفیق ارزش‌های اسلامی با مردم سالاری می‌دانند. شادی حامد، رئیس دفتر انستیتوت مطالعات بروکینگز در قطر، می‌گوید که اختلاف نظر روحانیون درباره تحولات جاری دینی نبوده، بلکه اکثر جنبه سیاسی دارد. او می‌گوید که روحانیون مشهور مانند یوسف قرضاوی، رئیس اتحاد جهانی علمای مسلمانان، مثلا با جریان اخوان المسلمین ارتباط داشته است. همچنین واعظ دینی مشهور مصر عمر خالد هم که خطابه‌های تلویزیونی او میلیون‌ها بیننده دارد، بر اذهان تاثیرگذار می‌باشد. شادی حامد می افزاید چون این شخصیت ها از حمایت وسیع مردمی برخوردارند، لذا برای قیادت و رهبری به آنها رو آورده می شود. شیخ یوسف قرضاوی یک هفته بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک از زادگاه خود دیدن کرد و از مدت 50 سال به این سو برای نخستین بار بعدها هزار نفر در میدان تحریر قاهره خطبه جمعه ایراد کرد. او از مصریان خواستار شد تا از انقلاب و آزادی جدید خود حمایت کنند. شادی حامد میگوید اهمیت دینی قرضاوی و دفاع وی از مردم سالاری آشکار می سازد که نسل جدید می خواهد دولت را از مسجد جدا کند. حتی اخوان المسلمین نیز طرفدار این نظر هستند، اما باید واضح سازیم که جدایی میان مسجد و دولت به معنای جدایی دین از سیاست نیست. اکثریت نظرسنجی ها نشان میدهد که اکثریت مسلمانان شرق میانه از نقش بیشتر دین در سیاست عامه حمایت میکنند. مقتدر خان، استاد پوهنتون دلافر امریکا که درباره جنبش های اسلامی معلومات دارد، پیش بینی می کند که جنبش های اسلامی مردم سالار به گونه در منطقه رونما خواهند شد، طوری که دموکراتان مسیحی در اروپا ظهور کردند. او توقع دارد که این حرکت ها بدون اینکه خود را از دین و یا شریعت دور کرده باشند، ارزش های مردم سالاری را از آن خود خواهند ساخت و در چنین حالت اداره های روحانی کهنه‌کار دولتی متضرر خواهند شد. مقتدر خان میگوید ریاض نقش مذهبی خود در جهان عرب را از دست میدهد و ادعای رهبری امور دینی را که میکند چندان خریدار ندارد. وقتی که مردم سالاری، آزادی و مساوات در منطقه رواج پیدا کنند، عربستان سعودی نامانوس و دور از قافله خواهد ماند. من از سه ماه به این سو می نوشتم که اگر مصر به یک کشور دموکرات تبدیل شود، مردم سالاری در جهان عرب عموم پیدا خواهد کرد و هر کشوری که از مردم سالاری روگرداند در منطقه خود منفور خواهد شد. عربستان سعودی و روحانیون این کشور از آمدن چنین یک حالت در حراسند. region and that is what Saudi Arabia fears and the ulama are afraid of that too. شادی حامد مدیر دفتر انستیتوت مطالعات بروکینگز در قطر میگوید که قیام‌های عربی ادعای گروه‌های تندرو مانند شبکه القاعده را بی‌مفهوم ساخت. مردم دیدند که تغییرات سیاسی بدون توسل به راه‌های خشونت‌بار اسامه بن لادن و ایمن زواهری هم میسر است. اما او میگوید که اگر قیام‌های عربی دستخوش بی‌نظمی و ابهام شوند، امکان دارد گروه‌های تندرو در آن برای خود روزنه‌ای باز کنند. ولی مقتدر خان استاد پوهنتون دلاور میگوید که با وجود خطر تندروان، باز هم زمینه برای رشد دموکراسی مهیا می باشد.
به دنبال قیام ها و تظاهرات وسیع مردمی در شرق میانه، از بحث های گرم در حلقات مذهبی شنیده. شنونده عزیز رادیو آزادی، به ربع اخیر برنامه نزدیک میشیم، ساعت 3:15 است و حال هم نوبت است به پروگرام هفتوار طنز و کمدی مربع مرچ.
تهیه کننده جاوید فیضی. سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مارت،
امید داریم که رادیوهایتان چالان باشه و خودتانم پیش شیشته و خانگکایتان اما تو گرم و نرم باشه و برنامه ما را تا آخرین ثانیش بشنوین.
بله این را بگوین که با خلاص شدن زمستان چی دارستین؟
چی میگی قندی گل جان؟ این خلاص شدن زمستان دیگه چی سوال داره؟ فصل گل باتک خلاص شد، اون چند وقت داد بخیر فصل خاک باتک شروع میشه. تیر شوازی سوال برنامه را تقدیم کو.
بچشم خوب در شروع برنامه اخبار داغ و جوشان هفته گذشته آماده است که یگانه جان دوگانه تقدیم میکنه.
سلام، توجه کنین علاوه بر خبرهای هفته از آژانس بی‌خبر که مربوط به 8 مارچ یا روز زن است. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، با آمدن 8 مارچ یا روز زن، چند تا از جملات از یاد رفته سوی مدافعان حقوق زن دوباره آپدیت شدند. قرار تحقیقات یک نهاد این لغات و کلمات که شامل حقوق زن مساوی است، زن مادر است و با یک دست گوارا و دست دیگر جهان را تکان می دهد، زن نیم پیکر از جامعه است، زن چراغ خانه است، زن مانند گل است، زن مثل شوپرک است می باشد، در هفته گذشته از سوی مدافعان حقوق زن در هر مجلس و محفل استفاده شده است. در خبر گفته شده است که بعد از خلاص شدن روز زن، این جملات دوباره قاط شده و در طاق بالا گذاشته خواهد شد. قرار گزارش های رسیده به آژانس بیخبر، یک نفر که زنش را در هر روز در وقت جنگ و جنجال روزانه یک سیلی می زد، هفته گذشته دو سیلی زد. در خبر آمده است که وی در روز چهارشنبه هفته گذشته، یعنی یک روز پس از روز 8 مارچ، زنش را به جای یک سیلی دو سیلی زد که تعجب تمام همسایه ها را برانگیخت. تا هنوز دلیل سیلی دوم این نفر معلوم نشد شده است. اما خبرنگار مربای مرچ که قضیه را دنبال کرده، برای چند ثانیه با این مرد که رئیس یک مؤسسه دفاع از حقوق زنان است مصاحبه کرده و دلیل این کارش را از او پرسیده است. وی در مورد گفت:
این مردم ناق تعجب میکنن، خو روز سه‌شنبه به خاطر 8 مارچ زن مسیلی زنه نتانستم، چهارشنبه دو سیلی زدم که گفت روز سه‌شنبه برای هنه.
اخبار پایان شد.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که از کاروبار یکی از رانمای معاملات باخبر شویم.
بسیار خوب است، میشنویم که چی کاروبار دارن.
Bye.
غفار جان هستی؟ کجاستی؟
اوهو شیر آقا جان، بیا بیا خوش اومدی. با خیالم که کدام خانمانه کار داری که در دفتر رهنمای ما اومدی. بیا بیا خوش اومدی.
نه از را طرف خانه می رفتم، گفتم باش که اول تا بگیرم.
اصل کار کدی؟ بیا زمام تلا بودم و قرار چرت می زدم. چطور هستی؟ خانه خیرتیز، متعلقین متعلقات کلیگ خوب هستن؟
خوب هستم. خودت چطور هستی؟ اولادا خوب هستن؟
تو صبر کو صبر کو که باز ما تو گپ می زنیم. یک لحظه که نفر اومد شاید خانه کار داشته باشه.
السلام علیکم خلیفه غفار جان.
سلام علیکم، خوش اومدین. بفرمایید بشینید. چطور هستین؟ ساعت شما خوب است؟ خاله خیرتی است؟
والا من خوب هستم. آمدم که پرسانت کنم که می نرخای خانه چطور است؟ بالا رفته یا نه؟
چرا بخیالم که خانه رو سودا می کنی چه بلا؟
همی بیادارم یک چانس برش پیدا شد و وقتی که خارج رفت از میدان هوایی و کشور فرار کرد. حال اولادش تناستن. دیگه دلم است که کوچه ببرم در خانه بیادرم، در بلاکا و امرای اونا باشم تا که کارشان جور شد و برن پیش بیادرم امی خانه منطقه چقرک سودا کنم.
والا خوب گپ زدی، بسیار گپ خوب زدی. نرخام بالاست، من خو میگم بفروشش. از منطقه چقرک کده خرابترین منطقه دشار نیست. آب خوبش نداره، مردم خوب نداره، امنیتش خوب نیست. هر شو یک دوست از امو دوروبرش گرفتار میشه و باز پس اعلام میشه. فضای باز نداره، خانهشام اون قدر کلان نیست. چی به درد میخوره؟ سوداش کو سوداش کو که باز پس اون پشیمان میشه آدم.
غفار جان
عجب،
من میگم یک چند وقتی دیگه صبر کنم.
نه 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 تالش نتی. من برات یک کس پیدا میکنم و اثرش مفروشمش. نگاه نکنی که روز به روز این منطقه ارزش خود از دست داده میره. باز پس اون کس نمیخریش. من دیگه این از گردن خود خلاصش کردم.
خو نگفتی تا چند میره؟
میره تا می خانه 60-70,000 دلار میره.
خو خی بفروشمش.
بیخی خاطر جمع.
مولا دو کتابچه ثبت کو، خریدار که پیدا شد باز برم یک زنگک بزن.
خو نگفتی که چند اتاق داره خونت؟ من یادم رفته والا از پیشم همون تو از گدوات
کده. 8 اتاق میشه دیگه.
خو برو درست شد. بخیر بخیر برو بخیر برید امرات خوبی. من برات خریدار پیدا میکنم.
خو الان یاره دیگه یادت نره.
برو بخیر برید امرات خوبی، من برات خریدار پیدا میکنم. ای خوش شد بخیر. اینال دیگه منتظر خریدار می باشیم بخیر.
خو غفار جان چطور است کاروبار؟ چطور است دیدست؟
والا خوب است شیر آقا جان. ازیر مفروشیم، با او می خریم، برای دیگه کرا می گیریم. اینه دیگه چی کنیم؟ کاروبار از رهنمای معاملات خو اینمه قسم است دیگه خود کدام کاری نداره.
اجازه است؟
بفرمایید اینجا داخل بشینین. خانه کرایی کار داشتین گروی لالا جان؟
والا بیادر خانه کار داشتم که فروشی باشه. دارین؟
داریم، در بهترین موقعیت شهر. هم خالیش خوبش است و هم در جای بسیار خوب ساخته شده.
در کجا هست بیادر؟ چند اتاق داره؟ قیمتش چند است؟
خانه بیادر در منطقه چقرک است، بهترین منطقه است. امنیت داره، آب خوب داره، فضای باز داره، برق داره، 8 اتاق داره، کلان اتاقا. مردم منطقه خوب مردم هستن، دوز نیستن، قیمتش هم خوب است. 1,20,000 دلار است. جورامت داره. خیر تو تشویش نکن، من برات انشالله جورش میکنم.
خیر چی وقت باز ببینیم خانه را بیادر؟
هر وقت که خودت میگی. من خو میگم که از اینمی خانه تیر نشو بیادر، پشیمان میشی. بسیار خانه خوب است.
خیر من بیادر میرم، دیگر میایم باز میریم خانه را سیل کنیم. چطور درست است؟
خو خیر باشه، فکرت باشه که خانه بسیار خوب خانه است. از پیشت خطا نخوره، اینه مبلت همدردی کده.
خو خیری بینی سعیسته. خیر فیلت من رفتم دیگه، خدا حافظت. دیگر باز میایم. خو سعیسته
برو، خدا حافظ ناصرت.
غفار جان امی یک چیز پرسانت کنم بیادر.
بگو شیر آقا جان چی سوال داری؟
ما بگه پای تو ایران ماندم و آدم پیش اون نفر که خانه خود سودا میکرد، خانه شه امرای منطقه و دیگه بد گفتی. باز پیش این نفر دیگه از خانه و منطقه و آب و هواش اقا تعریف کردی که تو با ایچی قسم یک بام و دو هوا.
والا یه توی اگه پس که مقصد به مردم مزدر خدمت شویم دیگه.
موسیقی
شنوندگان عزیز، گروه عاشقان بی سرحد بازم ای هفته یک آهنگ سابقه را رمیکس ساختن.
بله که سابق به عشق و عاشقی رابطه داشت، همال با مسئول و زوراور رابطه داره. بشنوید.
خانه به خانه گشتم، روی زمین چورپور به خود روانه گشتم.
زمینه که گرفتم دو قصر ما ساختم، با دور خانه خود چکارم گذاشتم.
مسئولم من، دنیای من پول از پول. مسئولم من، رویای من پول از پول. مسئولم من، دنیای من پول از پول. با دور من کش و قوم ندارم غصه و غم، هر هفته میرم دوبای تا خوشیم نشکم.
نام من زوراور، از کارم کس نیست خبر، رفیق جانی جانیم از چند تا قاچاق بر.
مسئولم من، دنیای من پول از پول. مسئولم من، رویای من پول از پول. مسئولم من، دنیای من پول از پول. مسئولم من. علماشم از سوپر اسکل، موترم از سرک میره با مانند ریل.
ماشم از دالری، رتبم از داکتری، کارم یاد ندارم خبرداری نداری.
مسئولم من، دنیای من پول از پول. مسئولم من، رویای من پول از پول. مسئولم من، دنیای من پول از پول. مسئولم من، مسئولم من، دنیای من پول از پول. مسئولم من، رویای من پول از پول. مسئولم من، دنیای من پول از پول. مسئولم من.
خواهین در پخته شدن مربای دیگه با ما همکاری کنین؟ آدرس مرتبان ای است:
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرج،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس مرتبان ما در ولایات:
هرات 40،
مزار شریف 19.
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
تا پخته شدن مربای بعدی، خدا حافظ.
از ما ماماتو.